بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 94، صفحه 10، اشارتون الى رسوم الخمسه. فصل ششم، این که در باره تعریف این پنج کلی بحث میکنه و رسم این کلیات را هم ذکر میکنه، نه حدشون رو. بعدن خواهیم گفت که چرا اون چه که مصنف در اینجا گفته رسمه، و همچنین خواهیم گفت چرا مصنف رسم رو در تعریف انتخاب کرد نه حده. ایشون این پنجتا کلی رو، بلکه ششتا کلی رو تعریف میکنه. ششتا کلی که از میکنم چون نوع دو قسمه، نوع حقیقی داریم و نوع اضافی. با اون چهار تا دیگه که جمع کنیم میشه ششتا. این ششتا همه رو تعریف میکنه. در تعریف همه اینها میاره کلیون یحمل. اون وقت حالا یا یحمل بر اشیاء مختلف، یا یحمل بر اشیاء متفق، یا یحمل در جواب ماهو، یا یحمل در جواب عیشه این فیجاره در امثال زاله. ولی در همه شون کلیون یحمل ذکر میشه به عنوان جنس. البته کلیون به عنوان جنسه. خب این کلیون یحمل همون مطلبی است که در فصل گذشته ما خوندیم. گفتیم هر پنجتا کلی هست و هر پنجتا بر جزئیاتشون حمل میشوند. پس این فصل که الان درش هستیم با فصل قبل نوعی ارتباط داره. همون حکمی رو که در فصل قبل مطرح کردیم، همون حکم رو در تعریف این پنجتا میاریم. به همین جهت نگاه میکنید میبینید که مصنف فصل رو با فای تفریعیه شروع کرده، گفته فلجنس و یرسم تا آخر، در حالی که فصل با فال هم شروع بشه، اینجا با فال شروع شده به خاطر شدت ارتباطی که این فصل با فصل گذشته داره. یعنی حالا که معلوم شد حکم مشترک بین تمام این پنجتا کلی بودن و در نتیجه حمله بر جزئیات شدن است، حالا باید بدانیم که جنس رسمش این است که کلی است که یحمل، نوع هم کلی است که یحمل، فصل هم کلی است که یحمل تا آخر. خب جهت را آوردن فای تفریع روشن شد که چرا فصل با فای تفریع شروع شده، به خاطر ارتباطش با فصل قبل، نحوه ارتباطش معلوم شد. خب جنس رو که تعریف میکنند میگن که کلی است که در جواب ماهو واقع بشه، نوع رو هم میگن کلی است که در جواب ماهو واقع بشه. یادتون هست در گذشتم همینو گفتیم، گفتیم از بین کلیات فقط این دوتا هستن که در جواب ماهو باقی میشن. البته حدم در جواب ماهو باقی میشد که حد خود چیزی دیگه بود غیر از کلیات بود، ولی از بین کلیات فقط جنس نوع در جواب ماهو باقی میشد و فصل در جواب باقی نمیشد. پس تعریفی که ما میکنیم اینه که نوع و جنس هر دو کلی هستند، هر دو هم میشوند در جواب ماهو هم میآیند، منتها فقط فرقشون اینه که جنس هم می شود بر مختلفات الحقیقه و نوع هم می شود بر متفقات الحقیقه، یا به تعبیر دیگه جنس هم می شود بر اشیایی که حقیقتشون مختلف است، ولی نوع هم می شود بر چیزی که شخصیتشون مختلفه نه حقیقتشون. اشخاص متعدد هستند و مختلف، نه انواع و حقایق مختلف. این تعریف جنس است و تعریف نوع. حالا تعریف از بین میخونم، فقط خواستم اون مفادش رو و مفرداتش رو توضیح بدم. فصل رو میگیم اونم کلیست که هم میشود بر جزئیات خودش، اون هم در جواب، اما نه در جواب ماهو بلکه در جواب عیشه، ولی نه در جواب عیشه تنها بلکه عیشه این فی جوهره، نه که فصل مربوط به جوهره و ذاتی شیعه. لذا در تعریفش لفظ جوهر رو میاریم. در تعریف خواستم همینطوره، خواسته یعنی عرض خواست، اونم در جواب عیشه این میتونه واقع بشه چون اونم ممیزه، ایشیعن داره سوال از تمیز میکنه، سوال از ممیز میکنه. فصل هم میتونه ممیز باشه، عرض خاص هم میتونه ممیز باشه، هر دو میتونن در جواب ایشیعن واقع بشن. اما تفاوت اینه که فصل نه که مربوط به جوهره، در جواب ایشیعن فی جوهره واقع میشود، ولی خاصه در جواب ایشیعن فی جوهره واقع نمیشه. پس وقتی گفتیم در جواب ایشیعن واقع میشود، جنس نو خارج میشه. وقتی گفتیم در جواب عیش انفی جوهره واقع می شود، عرض خاص خارج می شه. عرض عام هم که ممیز نیست، اون اصلا در جواب عیش این واقع نمی شه. یعنی وقتی گفتیم در جواب عیش این واقع می شه، همه غیر از عرض خاص خارج می شود. فقط نیمون فصل و عرض خاص با فی جوهره عرض خاص خارج می کنیم، تعریف اختصاص پیدا می کنه به فصل. در تعریف عرض خاص میگیم که کلیست که هم میشود بر جزئیاتی که تحتش هستند، و بعد میگیم اما هم میشود بر جزئیاتی که تحتش هستند حمل غیر ذاتی، یعنی حمل عرضی. یک قید فقط هم میاریم، فقط بر جزئیاتی که تحتش هستند هم، یعنی بر جزئیات یک حقیقت هم میشه، این بهتره، نه بر جزئیاتی که تحتش، بر جزئیات یک حقیقت هم میشود. این همین تیکه عرض خاص رو با عرض آن جدا میکنه. در عرض آن دیگه قید فقط رو نمیاریم، نمیگیم بر جزئیات یک حقیقت فقط بار میشه، بلکه میگیم بر جزئیات یک حقیقت و غیب اون جزئیات اون حقیقت هم هم میشه، به همین جد عرض آن. خب این توضیحاتی که عرض کردم مال همه اقسام کلی بود، ولی کلی اضافی هنوز توضیح داده نشده. فرقش هم با کلی حقیقی خیلی، با نوع اضافی هنوز تبیین نشده، فرقش هم با نوع حقیقی بیان نشده. در نوع حقیقی میگیم کلیست که هم میشود بر اشیاء مختلف، اما در نوع بر اشیاء متفق که اختلافشون به شخصیت همون که عرض کردم، اما در نوع اضافی این چیزی نمیگیم، نمیگیم هم میشود، چون نوع اضافی قوامش به هم شدن نیست، به حیث این که کلیست بله قوامش به هم شدنه، ولی به حیث این که نوع اضافیست درش هم شدن معتبر نیست، درش وقوع و اندراج تحت جنس معتبره، لذا میگیم باید این اندراج باشد تحت جنس. اینطوری تعریفش میکنیم، کلیست که مندرج از تحت جنس. اما میگیم که دو تا قید میاریم. البته چون تصمیم گرفته بودیم که همه این کلیات رو به عنوانی که کلیان و حمل میشوند تعریف کنیم، از کلمه اندراج استفاده نمی کنیم، اینطور که من الان استفاده شدم، جور دیگه میگیم. میگیم که چیزیست که جنس بر او حمل میشود، نمیگیم این مندرج تحت جنسه. وقت دو تا قید میاریم، یکی این که هم میشود به نحو حمل ذاتی، نه حمل عرضی، چون جنس ذاتیست برای نوع اضافی. دوم این که حمل اولی میشود، یعنی بلاواسطه هم میشه. کلی که تحت جنس قریب داخل است میشود نوع اضافی، البته ممکنه تحت اون جنس های بالاتر هم داخل باشه، ولی به اعتبار دخول دهته تحت اون جنس های بالاتر نوع اضافی نامیده نمیشه. نوع اضافی رو نوع مینامیم به اعتبار جنسی که بلا واسطه برش هم میشه، نه جنسی که محل واسطه هم میشه. اجناس بعیده تحت اجناس بعیده رو نسبت به اجناس بعیده نوع اضافی نمیشیم، ولی نسبت به جنس قریب نوع اضافی میگیم. بالاخره نوع اضافی نوعیست که تحت جنس قریب مندرج باشه، تحت جنس بعید هم مندرجه، ولی به اعتبار اندراجش تحت جنس بعید نوع اضافی نامیده نمیشه. مثلا فرض کنید که حیوان که تحت جوهر مندرجه، ما به اعتبار اندراجش تحت جوهر جنس نوع اضافی نمیگیم، به اعتبار اندراجش تحت جسم نامی که جنس قریبشه بهش میگیم نوع اضافی. حتی به اعتبار اندراجش تحت جوهر هم، تحت جسم هم که جنس با یک واسطه است، به این اعتبار هم ما اسمش نوع اضافی نمیذاریم. بله حیوان میشه نوع اضافی برای جسم نامی، جسم نامی میشه به نوع اضافی برای جسم، جسم میشه نوع اضافی برای جوهر. اینطوری نوع اضافی رو درست میکنیم. هیچ وقت حیوان رو نمیگیم نوع اضافی است برای جوهر یا برای جسم، بلکه میگیم نوع اضافی است برای جنس قریب خودش. به همین جهت است که در تعریفش قید میکنیم که جنس برش حمل شود به حمل اولی، به حمل اولی یعنی بلا واسطه، به حمل ذاتی و اولی. ذاتی یعنی حمل عرضی نباشد، اولی یعنی حمل ثانوی و الواسطه نباشه. خب اینا تعریف این 5 تا کلی یا 6 تا کلی بود که من مفرداتش رو بیان کردم، خود تعریف رو نگفتم، تعریف رو از رو میخونم، دیگه مطلبی نداره که بخوام خارج جدایی برش بگم. صفحه 94 سطر 10 اشارتون الى رسوم الخمسه، اشاره به تعریف این 5 کلی، تعریفی که رسمی باشد نه تعریفی جهتی باشد. مطالبش به دست نمیاد. جنسی که ما از در این تعاریف میخوام بیاریم از اون حکمی که ما در فصل قبل بیان کردیم روشن میشه، و الا این تعاریف از فصل قبل روشن نمیشدن. اگر تعاریف از فصل قبل روشن میشدن، همونطور که شما میفرمایید حق این بود که به جای اشارتون گفته بشه تنبیهان، ولی چون مطلب مطلبی نیست که از فصل قبل استفاده بشه و مطلب مطلب بدیهی نیست، چون داریم تعریف میکنید مطلب نظریه، منطقه نظریه تصوری است نه نظریه تصدیقی، به این جهت با عنوان اشاره آوردیم فصل. فالجنس و یرسم به انهو کلیون که یهمل علا اشیایی که اون اشیا مختلف الحقائق هست. فی جواب ماهو، فی جواب ماهو متعلق به یهمله، یعنی در وقتی که از اشیاء مختلفت الحقائق به ماهو سؤال می شود، ما در جواب این چنین کلی رو میاریم و بر اون حقائق مورد سوال حمل میکنیم. این چنین کلی که بتواند بر حقائق که مورد سوال، حقائق مختلفه ای که مورد سوال به ماهو واقع شدن قرار گرفتن واقع بشود و حل بشود بهش گفته میشه جنس. و الفصل یرسم به انهو کلیون که یهمل علی شیء فی جواب ای شیء هو و فی جوهره، کلی که بر شیء هم می شود در وقتی که از اون شیء سوال شده باشد به ای شیء هو و فی جوهره و ما بخواهیم این سوال رو جواب بدیم، اون وقت کلی رو در جواب ای شیء هو و فی جوهره حمل می کنیم بر اون شیء که مورد سوال قرار گرفته. این چنین کلی که حمل می شود در جواب چنین سوالی می شود فرد. فی جواب ماهو متعلق به یهمله، در جواب ماهو هم می شود بر اشیاء مختلفات الحقائق. در اینجا فی جواب ای شیء هم متعلق به یهمله. و نوع یرسم به احد المعنیین، از چه این نوع دوتا معنا داره، یکی حقیقی یکی اضافی. به احد المعنی این که معنای حقیقی است تعریف می شود به این تعریف که انهو کلیون یهمل علا اشیایی که لا تختلف الا بالعدد، یعنی به شخص و الفرد هم می شود بر اشیایی که اون اشیا اختلاف بالحقیقه ندارن، اختلاف بالعدد و شخص دارن، یعنی اشخاص مختلفن نه حقایق مختلفه، اعداد مختلفن نه حقایق مختلفه. بازم فی جواب ماهو، یعنی یهمل این کلی در جواب ماهو به این معنا که اگر از اشیاء چنینی که اختلافشون فقط بالعدد است به توسط ماهو سؤال شود، کلی که در جواب واقعی می شود نوع حقیقی است. همونطور که در بالا گفتیم اگر از اشیاء مختلفت الحقائق به ماهو سؤال شود در جواب این سؤال کلی می آید که جنس است. خب و یرسم و بالمعنى الثانی، یعنی و یرسم و نوعو بالمعنى الثانی تعریف میشه به این تعریف که انهو کلی یا معنى الثانی، یعنی نوع اضافی عدل معنی این که قبلا گفتیم یعنی نوع حقیقی یرسل به معنی ثانی یعنی به معنی دیگر که منظور نوع اضافی است. تعریف می شود نوع اضافی به این تعریف که انهو کلی یهمل علیه الجنس و علا غیره، جنس بر این کلی و بر غیر این کلی هم می شود که این کلی میشه یکی از مصادیق اون جنس، جنس مصداقش منحصر به این کلی نیست، بنابراین هم بر این کلی هم میشه هم بر غیر این کلی هم میشه و این کلی یکی از مصادیق اون جنسه، لذا اسمش رو میذاریم نوع اضافی. جنس بر او هم میشود ولی این هم دو قید دارد، یکی حمل ذاتی هم دوم اولی هم، هم باید حمل ذاتی باشه، یعنی جنس بر این نوع اضافی به عنوانی که ذاتی نوع اضافی است هم میشود، نه به عنوانی که عارض نوع اضافی است، پس حملش حمل ذاتی است. اولی هم هست، اولی یعنی بلاواسطه، این میخواد بگه یعنی منظور جنسی که منظور از جنسی که بر نوع اضافی هم میشود جنسی است که نسبت به این نوع اضافی نوع جنس غریب باشه، ولو نسبت به چیزی دیگه جنس بعیده، ولی نسبت به این نوع اضافی باید جنس غریب باشه تا بر این نوع اضافی بتواند بلاواسطه هم شود. اگر نسبت به این نوع اضافی جنس بعید باشه و در نتیجه بر این نوع اضافی به عنوان حمل اولی هم نشود، این نوع اضافی این جنس نیست. بله این حمل ذاتی اولی غیر از این حمل ذاتی اولی است در مقابل شایع صنایعی میگه، اون یه چیزی دیگه است، یه چیزی است. این میخواد بگه هم باید حملی باشد که محمولش ذاتی موضوعشه، این حمل ذاتی، حمل اولی یعنی حمل بلاواسطه. خب تا حالا چهار تا کلی رو تعریف کردیم، از این سه تا کلی رو که کلی سوم به دو قسم تقسیم شد مجموعه شدن چهار تا. والخاصه یعنی عرض خاص، ترسم به انها کلیت انتقال، اینم باز کلیون یهمله ها، همون کلیون یهمله منطقه با عبارت دیگه، چون خاصه مؤنثه کلیتون گفت، تقال هم به معنی تهمل، کلیتون تهمل علا ما تحت حقیقت واحدت، یعنی بر ما تحت افراد هم میشه بعد بر افراد یک حقیقت، فقط فقط یعنی فقط بر همون افراد هم میشه، بر افراد حقیقت دیگر هم نمیشه، اگر بر افراد حقیقت دیگر بخواد هم بشه دیگه عرض عامه، عرض خاص نیست. پس خاصه تعریف میشود به این که کلیست که هم میشود بر افراد یک حقیقت، فقط یعنی فقط بر افراد یک حقیقت هم میشه، اضافه بر افراد یک حقیقت رو تحت پوشش قرار نمیده. هم میشود بر افراد چنین اما قولاً غیر ذاتی، قولاً غیر ذاتی یعنی حمل غیر ذاتی، حملی که ذاتی نیست، حملی که عرضی است، یعنی حملی که محمول در اون حمل عارض بر موضوع است. حمل ذاتی یعنی حملی که محمول در اون حمل ذاتی موضوعه، حمل عرضی و غیر ذاتی یعنی حملی که محمول در اون حمل عرضی موضوع و غیر ذاتی موضوعه. و عرض عام یرسم تعریف میشه بنهو کلیون که یقال یعنی یهمل علا ما تحت حقیقت واحده و علا غیره ها، ما تحت از شده این افراد، علا افراد یک حقیقت و بر غیر اون افراد، یعنی افراد حقیقت دیگر نیست، بازم قولا غیر ذاتیه، حمل این عرض بر اون افراد هم باز قوله و حمل غیر ذاتی است. پس فرق بین خاصه و عامه، همونطور که توجه عرض عام و عرض خاص، همونطور که توجه میکنید اینه که عرض خاص بر افراد یک حقیقت هم میشود، عرض عام بر افراد یک حقیقت با غیر اون حقیقت هم میشود. بلا این که هر دو کلی هن، هر دو هم میشوند، هر دو حملشون غیر ذاتی است، مشترک بین عرض ذات و عرض خاص و عرض عامه، از این جهت تفاوتی بین دو عرض نیست. بله عرض بر خود نوع هم بشه، اگر عرض بر خود نوع هم بشه به اعتبار افراده، همیشه همینطوره، در جای دیگه هم همینطوره به اعتبار افراده، مگر در نوع اضافی که در نوع اضافی جنس هم می شود بر این کلی نه به اعتبار این که این کلی صاحب افراده، به اعتبار خود این کلی در نوع اضافی. اون مافوق باید هم شود بر مادون به اعتبار این که این مادون، به اعتبار این که مادون کلیه، نه به اعتبار افرادش. در بقیه نه، در بقیه بر افراد هم میشه، همه به اعتبار افراده. حتی در جنس هم، در جنس هم به اعتبار افراده. میتونیم بگیم به اعتبار نوع هم هست، ولی به اعتبار افراد هم هست. در عرض خاص به اعتبار افراده، به اعتبار نوع هم بگید اشکال نداره، هم به اعتبار افراد هم به اعتبار اون حقیقت. به این معنی که ظاهر عرض خاص است برای حقیقت انسان یا بر افراد انسان، هر دوش درسته. جنس هم جنس هست، هم برای این انواع هم برای افراد این انواع، و بقیه هم همینطور. فقط در نوع اضافی است که شما افراد رو لحاظ نمی کنید، این جنس رو هم می کنید بر این کلی، به ما این که این کلی خودشه، نه به ما این که افراد داره. چون دقت کنید اگر هم میشه بر افرادش، وقت میشه نسبت به افراد میشه جنس بعید. و ما گفتیم در نوع اضافی اون تو که هم میشه جنس غریب باشه، برای نوع اضافی نباید جنس بعید باشه، نباید واسطه داشته باشه. شما اگر این جنس رو بر این نوع اضافی هم میکنید و در حقیقت میخواد بر افراد این نوع اضافی هم کنید، نسبت به افراد نوع اضافی واسطه پیدا میکنه و تازه افرادش هم دیگه نوع اضافی نمیشن. پس در همه اینها هم میشود حمله بر کلی، هم حمله بر مصادیق کلی. فقط در نوع اضافی است که هم باید بر خود کلی باشه، بر مصادیقش دیگه نمید باشد. اقولو خواجه میفرماد که کلی در تمام این ششت تعریف تکرار شد و جنس همه این ششت تعریفه، یعنی جنسیست که تمام این ششت رو شامل میشه. وقتی گفتیم کلیون میتواند جنس یا نوع یا فست یا عرض خاص یا عرض آن باشه، همه رو میتونه شامل بشه. پس جنس هست در هر کدوم از این تعریف بیاد حالت جنسی داره. و قیود بعدی هستند که می آیند و این جنس رو اختصاص میدن به یکی از این معرفاتی که داریم تعریف میکنیم، به یکی از این پنجتا یا شیشتایی که داریم تعریف میکنیم. اونها هم که بعد از این جنس میان فرض نیستن، عرض خاصن، لذا تعریف تعریف حدی نیست، تعریف تعریف رسمیه. الکلی هو بل جنس و لخمسه، برای هر پنجتا، پنجتا یعنی جنس و نوع و فصل و عرض و مرض خاص. و لذالک یعنی چون جنس هست، و ضعه المصنف فی اوائل رسومها، کلی رو در اوائل تعاریف این پنجتا وضع کرد، یعنی قرار داد و گذاشت در تعریف. اول کلی رو آورد چون اول باید جنس بیاید، ایشون کلی رو جنس قرار داد. اما ما بعد این کلی هرچی آمده فصل نیست بلکه عرض خاصه، لذا تعریف میشه، تعریفته ها همین میشن تعریف های رسمی. خواهی در اینجا یک اشاره به اقسام کلی میکند تا بعدن روشن کند که مراد از کلی در اینجا چه نوع کلیه. میفرماد که ما سه قسم کلی داریم. یک کلی که به اطلاق می شود بر توابع، مثلا طبیعت انسان می گیم کلی، طبیعت فرس رو می گیم کلی، و هاکذا بقیه توابع، این اسمش کلیه. ولی برای اینکه از اون کلی های دیگری که الان توضیح می دیم جدا شود مقیدش می کنیم به طبیعی، می گیم کلیه طبیعی. پس یک قسم کلی داریم که اسمش میزنیم کلی طبیعی، و این اطلاق میشه بر طبایع اشیا، بر حقیقت و طبایع اشیا، مثل انسانیت که طبیعت انسانه، به این میگیم کلی، یعنی یا میگیم کلی طبیعی. این یک قسم، یه معنی دیگه کلی یعنی عموم، کلیت یعنی عموم، کلی یعنی عام. همین عمومیت رو ما میگیم کلی. مثلا انسانیت یا انسان کلیت دارد، کلیت داره، عمومیت دارد. یا اگر بخوام خوب بیانش کنیم میگیم قابل صدق بر کثیرینه، انسان کلیت دارد، این قابل صدق بر کثیرین. همین قبول صدق بر کثیرین یا قابل صدق بر کثیرین بودن، همین میگیم کلی. اما باز هم برای این که تفاوت کند با بقیه اقسام کلی، مقیدش میکنیم به کلی منطقی، مقیدش میکنیم به منطقی، میگیم کلی منطقی. کلی منطقی عبارت از انسان نیست، عبارت از اون وصف انسانه که قابلیت صدق بر کثیرینه. خود قابلیت صدق بر کثیرین کلی منطقیه. کلی طبیعی به تعداد طبایع موجوده. انسان یک کلی طبیعی، فرس دومه، بقر سومه، حمار چهارونه، اسد پنجمه، و هکذا. کلی طبیعی متعدد، ولی کلی منطقی یکی بیشتر نیست، یعنی عنوان فقط. قابلیت صدق بر کثیرین، این میشه کلی منطقی. هر جا این بود کلی منطقی هست. که کلی منطقی چند تا نیست، یکیه، یه عنوانه، همین قابلیت صدق علی کثیر. خب اینم دو تا کلی. قسم سوم کلی اسمش کلی عقلیه. کلی طبیعی میشه معروض کلی منطقی، کلی منطقی میشه عارض. اگر این عارض و معروض با هم جمع شوند میشود کلی عقلی. یعنی مثلا بگیم الانسان کلی یا الانسان القابل لصدق علی کثیرین، این میشه کلی عقلی. حالا چه وصف انسان رو الکلی بگید، چه معنای الکلی، یعنی چه کلی منطقی لفظشو بیارید، اسمشو بیارید، چه معناشو، معناش قابل لصدق علی کثیرین. در هر صورت انسان میشود کلی عقلی. انسانی که مقید به کلیت است یا مقید به قابلیت صدق علی کثیرینه میشه کلی منطقی. پس کلی سه قسمه، یکی کلی طبیعی که اطلاق میشود بر طبایع، یکی اطلاق کلی، یکی کلی منطقی که اطلاق میشود بر هر چیزی که بتواند صدق بر کثیرین کند، یکی هم کلی عقلی که مرکب است از کلی طبیعی و کلی منطقی. مجموعه رو میگیم کلی عقلی. حالا داریم میگیم، همین رو میخوام بگیم. حتما خواجه برای همین جهت این تقسیم رو ذکر کرد. خواجه بعد از این که این تقسیم ها رو ذکر میکنه، میگه مراد ما از کلی که در اینجا مطرح میکنیم کلی منطقیه، نه کلی طبیعی، نه کلی عقلی. وقتی میگیم جنس کلیان، یعنی قابلون لصدق علی کثیرین، پس منظورمون همون کلی منطقی. نمیگیم جنس کلیان یعنی طبیعتون. بله جنس ممکنه طبیعت باشه، ولی ما به اون لحاظ اسمش رو جنس نمیذاریم. به لحاظ قابل صدق بر کثیرینی که کثیرینش حقایق مختلف است، جنس نامیده میشود. اون یکی به لحاظ صدق بر کثیرینی که کثیرینش اشخاص متفق الحقیقه است، نو نامیده میشود و هکذا. پس ما به اعتبار صدق اینها بر افراد کثیره اسمشون رو کلی میذاریم، و چنین کلی کلی منطقیه. پس وقتی میگیم کلیات خمس، یعنی کلیات منطقی که خمس هست، کلی طبیعی نه مراد ما نیست. اگرچه اینام کلی طبیعی باشند، ولی ما به اعتبار منطقی بودنشون بهشون میگیم کلی. ول کلی یقبل اشتراک، بل اشتراک یعنی بل اشتراک لفظی. این سه تا مصداقی که برای کلی گفتیم، سه تا مصداق جدا هستند. یک وجه جامعی بین این سه تا نیست. اگر وجه جامع داشتن، کلی اطلاق میشد بر اون وجه جامع، و به توسط وجه جامع اطلاق میشد بر این مصادیق ثلاثه، و کلی به اشتراک معنوی بر این سه تا اطلاق میشد، چون به توسط جامع اطلاق میشه. هر چیزی که به توسط جامع اطلاق میشود، میشود مشترک معنوی. اما ما در اینجا به این جامعی رو این سمعنا نداریم، بنابراین کلی رو یک بار باید بر این فرد صادق کنیم، یک بار با قطع نظر از فرد اول و فرد دوم بر معنی دوم صادق کنیم، یک بارم بر معنی سوم صادق کنیم، که سه تا صدق. اینجا اشتراک لفظی، اشتراک معنوی نیست. در اشتراک معنوی یه صدق داریم که این لفظ صدق میکنه بر همون معنی جامع. تمام شد. وقت جامع چون جزئیاتی رو تحت پوشش دارد، این کلی به توسط این جامع یا این لفظ به توسط این جامع بر اون مصادیق هم میشه. این میگه مشترک معنوی که یک اطلاق میشه، یک مصداق داره. اما مشترک لفظی مصداقهای متعدد داره. در اینجا کلی مشترک لفظی است بین این سه معنی که هست. ولی کلی یا در، یعنی یطلق، الاشتراک لفظی بر ستیز یک توای الموجودات وحده ها. وحده ها که میگه میخواد کلی عقلی رو خارج کنه، چون کلی عقلی هم بر توای اطلاق میشه، منتها توایی که مقید شدن به کلیت، وحده ها نیستند، خالی نیستند. اما اگر توای خالی بودن، مقید به غیر کلیت نشدن، کلی برشون اطلاق شد، میشه کلی طبیعی. و کلی یه قبل اشتراک بر توای موجودات وحده ها تنها، یعنی بدون قیدی، بدون قید کلیت، وقت به وقت چنین کلی که بر توای تنها صدق می کند کلی طبیعی است. این یک قسم. قسم دوم و علل عموم، یعنی و یقع این کلی بر عموم، عمومی که اذا لحقه ها اشترکت الجزئیات فیها، عمومی که اگر ملحق شود به اون توای، عمومی که اگر به اون توای ملحق شود اشترکت الجزئیات در اون توای، اگر کلیت بر طبیعتی عارض نشود، کلیت بر طبیعتی عارض نشود، افرادی برای اون طبیعت نخواهد بود، قهرن جزئیاتی در داشتن اون طبیعت مشترک نخواهند شد. مثلا فرض کنید که عقول که میگن نوعشون منحصر به فرده، این عقول عموم بهشون ملحق نمیشه، عموم بهشون ملحق نمیشه، کلیت هم اگه بهش ملحق میشه کلیت سری، کلیت عام بهش ملحق نمیشه. به این جهت افرادی که مشترک باشن در این عقل نداریم، هر عقلی نوعش منحصر به فرده. بله، یعنی اگر عموم بیاد جزئیات مشترکند، اگر عموم نیاد ممکنه بتوانند جزئی، بتواند جزئیاتی داشته باشه، ولی جزئیاتی نداره. اگر عموم نیاد این کلی جزئیات نداره، بلکه یه جزئی داره، فقط امکان صدقش بر جزئیات هست، ولی جزئیاتی نداره بالفعل. برخلاف اونجایی که عموم به طبیعتی ملحق بشه، اون وقت این طبیعت صاحب جزئیات خواهد بود، وقت جزئیات هم در اون طبیعت مشترکند، که منظور از این جزئیات این جزئیاتی که بالفعل جزئی باشن. اونی که شما میفهمید بله عقول کلی هست، یعنی امکان حملشون در جزئیات هست، ولی جزئیاتی در کار نیست، جزئیات بالفعلی نداریم، جزئیات بالفرض. اون وقتی که جزئیات بالفرض داشته باشیم، کلی لازم نیست ملحق شده باشد به طبیعت. البته اصلا بحث طبیعت رو اونجاها بردن درست نیست، من فقط خواستم یه مثالی بزنم، مثال هم خیلی خالی از تسامح نیست، اونجا اصلا بحث طبیعت جا نداره، ما بحثمون در طبیعته. و علل خب و علل عمومی که، یعنی اطلاق می شود این کلی بر عمومی که اگر لحقه ها، یعنی این عموم ملحق به اون طبیعت بشه، اشترکت الجزئیات فیها، یعنی در اون طبیعت. و هو چنین عمومی که طبیعت رو کلی و صادق و کثیری می کند، چنین عمومی اسمش کلی منطقی است. و هو المنطقی یعنی و هو کلی منطقی. این دوتا. سوم و علل ملحوق مع اللاحق، یعنی اطلاق می شود کلی بر ملحوق که معروض است و عبارت است از توایع، مع اللاحق یعنی عارض که عبارت است از عموم. اگر طبیعت مقید به عموم شود یا مقید به کلیت شود، می شود کلی دو سوم که اسمش به هول عقلی، یعنی کلی عقلی، که کلی عقلی عبارت است از مرکب، مرکب من العارض و المعروض، به تعبیر خواجه مرکب من الملحوق و اللاحق. وقت مر از ذکرها، ذکر این ست کلی قبلا گذشت در فصل 11 از نهج اول به کتاب ما صفحه 36. نه توای کلی نمیشه، نگفته اگر کلی منطقی به طبیعت ملحق شد طبیعت کلی میشد. طبیعت مطلقا کلی است، کلیان قابل استقلالشه. اگر این کلیت بهش ملحق شد، جزئیات در این طبیعت مشترک میشن، یعنی مصداقش میشن، جزئیاتش مصداقش میشن، یعنی جزئیات بالفعل پیدا میکنه، جزئیات بالفعل پیدا میکنه. اگر عموم بهش ملحق میشه، اگر قابلیت صدق علاشتیرین فقط باشد، نه لزومی نداره که جزئیاتی تحتش باشند و مشترک باشند در این طبیعت. با یک جزئی بسا هیچ جزئی هم نداشته باشه قابل صدق علاشتیرین داره، این کلی طبیعی هست. ولی عموم که همون حالت منطقی است، اگر آمد معناش اینه که این طبیعت عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی شامل جزئیات میشه دیگه، شامل جزئیات میشه. پس جزئیاتی هستن که اون جزئیات در این طبیعت مشترکن. البته میتوانید یه جور دیگه این عبارات رو معنا کنید که در این صورت دیگه احتیاجی به این قیودی که عرض میکنم نیست. علل عمومی که اذا لحقت طبایه اشترکت الجزئیات اهم از جزئیات موجوده و جزئیات مفروضه فیها، یک قید اهم من الجزئیات الموجوده و المفروضه رو بیارید در اینجا، وقتی همه چی درست میشه. یعنی اگر این عموم به طبیعت ملحق شد، این طبیعت میشود کلی. حالا چه کلی که دارای جزئیات موجوده باشد، چه کلی که دارای جزئیات محفوظه باشد، این یک فرق بیشتر نداره، یا اصلا هیچ فرقی نداره. ولی میتوان برایش افرادی فرض کرد، یا به تعبیر دیگه قابل صدق علاشتیرینه. حالا چه این قابلیت به فعلیت هم رسیده باشه که صادق بر علاشتیرین شده باشد و جزئیاتش جزئیات موجود بالفعل باشد، یا این قابلیت به فعلیت نرسیده باشد، در حد قابلیت مونده باشد، یعنی جزئیات جزئیات بالقوه یا به تعبیر دیگه جزئیات محفوظه باشد. اینطوری عبارت رو معنی کنید از اون معنی که اول گفتم بهتره. آخ عام میشه دیگه، بس دیگه لازم نیست بگیم کلی که افراد موجوده دارد، این خیلی دیگه لازم نیست. کلی یعنی کلی که قابل صدق علاشتیرینه، چه افراد موجوده داشته باشد چه افراد موجوده نداشته باشد.
خصوص اینجایی که کلی افرادی هست، اینجا قابلیت صدق در افراد علاشتیرین نداریم
کلی عقلی، چون مرمون آقای رو محروم زنده در نیست، چون یه تعلیم زیادی پیدا رو کنید که در خارج هست نمیشه. بله دیگه، کلی عقلی یعنی انسانی که کلی باشد، انسانی که کلی باشد که بر هیچ یکی از افراد صدق نمی کنه، چون هیچ کنه از افراد انسان هستن ولی انسان کلی نیستن. فالجنس للخمسته هو المنطقی لاغه. بعد از اینکه خواجه اقسام جنس رو ذکر کرد، داره بیان میکنه که اون اقسام کلی رو ذکر کرد، داره بیان میکنه این کلی که در این تعاریف جنس قرار گرفته چه نوع کلی است. فالجنس للخمسه، اون کلی که جنس این پنجتا قرار گرفت در تعریفی که گفتیم آمد، اون کلی منطقی است لاغه، کلی طبیعی یا کلی عقلی نیست. پس وقتی میگیم الجنس و کلی و یهمل، یعنی کلی و منطقی و یهمل، کلی و منطقی یعنی امر و قابل لسل قلع شخصی. خب این یک مطلب کلی بود، یعنی مطلب مربوط به تمام تعاریف بود. دو تا مطلب بود، یکی این که جنس این تعاریف کلیست، دوم این که مراد از این جنسی که مراد از این کلی که جنس در این تعریف قرار گرفته کلی منطقی است. یه مطلب عام بود. حالا دو تا مطلب خاصم تو این عبارت مصنف اومده، یکی این که در تعریف فصل به خصوص گفته فی جوهره. این فی جوهره برای چی آورده؟ در کردن برای خارج کردن خاصه که توضیحش گذشت. مطلب دوم اینه که مصنف در وقتی که داشت نوع اضافی رو توضیح میداد، گفت حملا ذاتیا اولیا، حملا ذاتیا اولیا یعنی چی؟ چه اینا توضیح داده شد. پس بعد از اینکه خواجه اون چرا که در این پنج تعریف مشترکند ذکر کرد، که گفت آنچه که مشترکند در این پنج تعریف جنس این هاست که کلیست، و آنچه مشترک دیگر است این است که مراد از کلی کلی مطلقی است. بعد از اینکه این بحثی که مربوط به تمام تعاریف تمام شد، وارد بحث در خصوصیات بعضی از این تعاریف میشه که در خصوص فصل جوهر، فصل در خصوص تعریف فصل چرا جوهر اومد، در خصوص تعریف نوع اضافی چرا حملن اولیان ذاتیان اومد. این دفعه بیان میکنه. و اینما قال مصنف در تعریف فصل گفت یهمل فی جواب اگه شئن هوه فی جوهره، یعنی هوه فی جوهره رو اضافه کرد، لعنال خاصه ایزن یعنی عرض خاص نیز، یعنی مثل فصل، مثل فصل قد تهمل فی جواب اگه شئن هوه، در جواب اگه شئن هوه میاد، اما فی جوهره دیگه نداره. الا انها، انها یعنی خاصه، انما یفعلو یا انما تفعلو، اگه اون انهاست اینم باید تفعلو باشه، الا این که خاصه تفعل و تمیزن عرضیان، تمیز عرضی رو ایجاد می کند، لا ذاتیان و جوهریان. ذاتیان و جوهریان اصل تفسیره، نه این که تمیز ذاتی و جوهری رو ایجاد کند برخلاف فصل که تمیز جوهری ایجاد می کنه. چون مصنف خاص خاصه رو از تعریف فصل خارج کنه، قید فی جوهره رو که نمی تواند در تعریف خاصه بیاید آورد تا تعریف فصل مختص به فصل شود و خاصه از او خارج شود. وقاله، این وقاله تو اون بالاست. و انما قال فی رسم فصل کذا و قال فی رسم نوع اضافی ان الجنسی، مطلب دومه از اون مطالب خاص که باید بهش میشود. و قال فی رسم نوع اضافی اینطور گفت این در جنس یهمل علیه ایزن، همونطور که جنس بر حقایق مختلف حل میشود، همونطور که جنس بر حقایق مختلف به حمل ذاتی اولی هم می شود، همینطور بر نوع اضافی هم به حمل ذاتی اولی هم می شود. ایزن منوشینه بله. و قال در رسم نوع اضافی که این جنس یهمل بر این نوع اضافی ایزن حمل ذاتی اولی هم. ایزن یعنی همونطور که جنس بر اون حقایق مختلفه به حمل ذاتی اولی هم می شود، همینطور بر نوع اضافی هم به حمل اولی اضافی هم می شود. البته جوری دیگه می توانید ایزن رو معنا کنید. این یه معنا بود که در این عبارت آمد. می توانید بگید جنس یهمل بر این نوع اضافی ایزن حملن ذاتیان اولیان. مثل این هنشو گفتم خوبه، مثل بخواد بگید جنس مثل کلی حمل می شود بر این نوع اضافی، اینم خوبه. همونطور که کلی بر این نوع اضافی حمل می شود به حمل ذاتی اولی، چون جنس این نوع دیگه کلی در تعریف آمد و جنس بود، همونطور که کلی می تواند حمل شود بر نوع اضافی به حمل اولی ذاتی، همچنین جنس هم می تواند هم شود بر نوع اضافی به حمل اولی ذاتی. ایزان ها دو جور، هر دو جور می توانید معنا کنید. خب انما قال در رسم فصل اون و انما قال در رسم نوع اضافی این لعنه جنس. چرا در تعریف نوع اضافی این چنین گفت؟ لعن الجنس البعید یهمل علیه ایزن حملن ذاتیان. داره قید اولیان رو میگه. چرا آورد قید ذاتیانش؟ روشنه، چون جنس باید جنس نسبت به نوع، به نوع اضافی ذاتی است، عرضی نیست. این روشنه، ایش به توضیح نداره، اما قید اولیان رو توضیح میده. توضیحش اینه لعن الجنس بعید یهمل علیه ایزن، یعنی جنس بعید هم بر نوع اضافی هم میشود همونطور که جنس قریب هم می شود. ایزان یعنی همونطور که جنس قریب هم می شود. جنس بعید هم می شود به نحو حمل ذاتی، لکن نهو لا یکون اولیان، یعنی لکن این جنس بعید یا حمل جنس بعید بر نوع اضافی حمل اولی یعنی حمل بلا واسطه نیست، بلکه حمل با واسطه جنس غریبه و نوع اضافی هم نوع اضافی از جهت اینکه مندرج تحت جنس غریبه، نه از این جهت که مندرج تحت جنس بعیده. و هوه یعنی نوع اضافی لا یکون نوعا الا بالقیاس الی قریب، یعنی به قیاس الی جنس غریب، اگر نوع هست به قیاس الی جنس غریب، نوعی که این را از خارج توضیح دادن احتیاج به توضیح اضافه نداره. والباقی ظاهرون، یعنی باقی عبارات متن مصنف ظاهر است و احتیاج به توضیح نداره. این سه تا مطلب احتیاج به توضیح داشت، توضیح دادیم. یکی این که مراد از کل، یکی این که کلی در این تعاریف جنس است و مراد از آن هم کلی منطقی است، این یه مطلب. مطلب دیگه فی جوهره در تعریف فصل آمده برای اخراج خاصه. مطلب سوم اولیان در تعریف نوع اضافی آمده برای این که بیان کند که نوع اضافی نسبت به جنس غریب نوع اضافی است، نه نسبت به جنس بعید. این سه تا مطلب رو ما در عبارت در توضیحشون در عبارت مصنف لازم داشتیم که توضیح بدیم و باقی عبارت مصنف واضح احتیاج به توضیح نداره. خب دو مطلب دیگه باقی مونده. یکی این که چرا مصنف این تعاریف رو تعاریف رسمی قرار داد. دوم این که چرا حالا اصلا رسم آورد، میتونست حد بیاره، چرا تعریف رو تعریفایی که آورد تعریف رسمی بود. اولا چرا این تعریفایی که آورده تعریف رسمی قرار میده، تعریف حدی نمیگیره. ثانیا اصلا چرا رسم آورد، حالا که فهمیدیم اینا رسمیه هم، این تعریف حدی نیستن رسمی هم، سوالمون اینه که چرا مصنف از رسم استفاده کرد برای شناساندن این پنج تا، از حد استفاده نکرد. این دو تا سوال میخوام الان جواب بدیم. اما سوال اول، چرا مصنف اینها رو این تعاریف رو رسم قرار داد؟ ایشون میفرماید توی این تعاریف یهمل داره، کلی میشه جنس، یهمل دیگه ما بعدش، یعنی از کلی به بعد هرچی هست باید ممیز باشه. اگر ممیز ذاتی باشد میشه فصل، اگر ممیز عرضی باشه میشه خاصه، اینا هیچ کنون ممیز ذاتی نیستن، هم که ذاتیه این کلیات نیست، هم حالتیست که بر این کلیات اتفاق میفته، اگر ذاتی بود از این کلیات نمیشد گرفتش، در حالی که شما گاهی از اوقات این کلیات رو هم نمی کنید، فقط خودشون رو به تنهایی ملاحظه می کنید، پس هم رو ازشون می گیرید. اگر هم ازشون گرفته بشه معلوم میشه هر نسبت اونها عارضه. خب اگر عارض است و خاص میشه عرض خاص، یه فصل نیست. وقتی در تعریف عرض خاص آمد تعریف حد نیست، تعریف رسمه. پس ما این تعریف رو که مثلا یه گفت همه تعریف ها رسمی هست، چون از عرض خاص دارن استفاده میکنن، نه از عرض آم، یهمل عرض خاص، نه از فصل، یهمل عرض خاص به فصل نیست. و این نمازی علم مصنف حاضر الاغوال، این قضایا رو، اقوال یعنی این قضایا رو، این تعاریف رو، جعل این تعاریف رو رسوما لا حدودته، اینا رو رسم قرار داد، حد قرار نداد. لأن الحمل علشه که در تعاریف این شیشتا یا پنجتا کلی آمده، این حمل علشه آرزون امرون آرزون لماهیات لماهیت کلیات، یعنی کلیات خمس، امر آرز ماهیت اونهاست و غیر مقدم ایجه ها، غیر مقدم ایجه ها، غیر مقدم ایجه ها، همون غیر مقدم ایجه ها میشه تفسیر برای امرون آرزان، عطف تفسیر برای امرون آرزان. فا این الجنس، ایشون مطلب رو فقط در تعریف جنس توضیح میده، در تعریفی که برای جنس آمده مطلب خودش رو توضیح میده، و چون بقیه تعاریف هم همین حکم دارن، بعد از اینکه مطلب خودش رو در تعریف جنس توضیح داد میگه بچه از حالشت بباقی. در جنس اینطور میگه، میگه جنس کلیه، ذاتی هم هست. بر مختلفات الحدیقه هم صدق میکنه، ولی لازم نیست هم بشه، میتونه هم بشه میتونه هم نشه. پس حامل شدن ذاتی جنس نیست، چون قابل است که از جنس گرفته شود. وقتی میگیم جنس هم میتواند هم شود، هم میتواند هم نشود، معلوم میشه هم ذاتیش نیست. تو ذاتی که نمیشه ازش گرفت گفت سبان که داشته باشد سبان که نداشته باشد، ولی ما هم رو میتونیم از جنس بگیریم. میگیم هم جنس میتواند هم داشته باشد، میتواند نداشته باشد، از اینجا معلومه که ذاتی نیست. امر عرضی است. وقتی در جنس عرضی شد، در بقیه هم به همین صورت، به همین بیان میگیم عرضیه. فإن الجنس في نفسه هو الكلي الذاتي، هو الكلي الذاتي لمختلفات الحقيقة بالاشتراك. بالاشتراك يعني اشاره به اون حصه مشترکه مختلفات میکنه. جنس کلی ذاتی است، کلی است که ذاتی است برای مختلفات الحقيقة، ذاتی بالاشتراک است. چون ذاتی دو قسمه، یکی ذاتی مشترک، یکی ذاتی خاص. خاص یعنی مختص. فرق ذاتیه، منتها ذاتی مختصه. جنس ذاتیه، ذاتی مختص نیست، مشترکه. مشترک بین این نوع و بعد این نوعهای دیگه. پس بالاشتراک یعنی اون حصه مشترک مختلفات را جنس مینامه. فإن الجنس في نفسه کلی که لمختلفات الحقیقه هست بالاشتراک. في نفسه که میگه یعنی جنس رو اگر تنها ملاحظه کنی، ولی اگر جنس رو مقید کنی به فصل، اون دیگه ذاتی مختلفات الحقیقه و امر مشترک بین مختلفات الحقیقه نخواهد بود. این مربوط به یه نوع میشه که متفق الحقیقه است. اشتراک دیگه نیست، اختصاصه. اگر مقیدش کنی به فصل، ولی اگر جنس فی نفسه باشه، یعنی خودش باشه، قیدی براش نیاری، فصل رو در کنارش اضافه نکنی، در این صورت این چنین تعریف می شود که ذاتی است لمختلفات الحقیقه و بالاشتراک، یعنی ذاتی بالاشتراک، ذاتی مختص نیست، ذاتی مشترک، ذاتی مشترک است بین این مختلفات الحقیقه. فی نفسه نگاش کنی ذاتی مشترکه، اگر فی نفسه نگاش نکنی قید فصل هم کنارش بذاری دیگه ذاتی مشترک نیست، ذاتی مختصه. حالا مهم این تیکه، یعنی محل شاهد همین قسمت سوا اون حمل علیها، یعنی بر اون مختلفات الحقیقه، اولم یحمل، که این جنس هم شود که هم نشود. هم شدن واجب نیست، در حالی که اگر ذاتی بود هم شدن واجب بود. اگر هم ذاتی بود، اگر هم ذاتی جنس بود، همچنان برای جنس واجب بود، چون چیزی که نمیشه از ذاتیش جدا کرد، پس جنس رو نباید از هم جدا کرد. در حالی که ما گاهی از اوقات از هم جداش میکنیم، پس میفهمیم که همچنان ذاتی جنس نیست. پس اون یهملی که در تعریف جنس شده از ذاتیات جنس نیست، بلکه از عرضیاته. و میدانیم در تعریف اگر عرضی ذکر شود، اون تعریف رسخ خواهد بود. خب بعد از این که جنس جنس می شود و حقیقت خودش را که قابلیت حمل بر مختلفات الحقیقت هست می یابد، بعد از اون گفته می شود که حمل می شود یا می تواند حمل شود. اگر افرادی داشت حمل می شود، اگر افرادی نداشت فقط قابل است که حمل شود. خب پس میبینید که حمل شدن یا قابل حمل شدن چیزی است که بعد از تمامیت جنس به جنس ملحق میشود، و چیزی که بعد از تمامیت شی به اون شی ملحق میشود عارض اون شیه، نه ذاتی. ذاتی بعد از تمامیت ملحق نمیشه، ذاتی میاد که شی را تمام کنه. بعد از این که شی تمام شد، اگر چیزی آمد، اون چیزی که ذاتی نیست. و اما حمله علیها، حمل جنس بر اون مختلفات الحقیقه، در صورتی که این جنس مختلفات الحقیقه تحتش مندرج باشه. او کون الجنس صالحاً لأن یحمل، یعنی صالحاً لأن یحمل بر مختلفات الحقیقه، اگر جنس افراد بالفعلی نداره، فقط قابلیت دارد که افراد و بالفعل مختلفات الحقیقه بالفعل داشته باشه، میگیم سال هم در انجام آمد. این هم شدن یا صلاحیت هم داشتن فمن ما یعرض لها، یعنی برای این حقیقت جنس، برای حقیقت جنس یعنی ماهیت جنس بعد تقوم الجنس. ضمیر لها داریم، لها رو برمیگذاریم به ماهیت، چون اول هم داشتیم امرون آرزون لماهیت الکلیات، اونجا هم لفظ ماهیت رو داشتیم، اینجا هم همینطوره. فمن ما یعرضون لها یعنی لماهیت الجنس بعد تقومه، یعنی بعد تقوم الجنس، بعد از اینکه جنس قوام خودش را به تمام ذاتیاتش به توسط داشتن تمام ذاتیات گرفت، اون وقت برش خاصیت هم شدن یا خاصیت قابلیت هم اسمش عارض میشه، برش عارض میشه. پس این عارض بعد از تمامیت، چیزی که بعد از تمامیت بیاید ذاتی نیست بلکه عرضی است. پس قابلیت هم یا هم شدن هم ذاتی جنس نیست بلکه عرضی است. وقتی عرضی شد تعریف میشه تعریف رسمی. و کذالک کفل و باقی، این توضیحی که ما دادیم در تعریف جنس بود و ثابت شدیم که تعریف جنس یک تعریف عرضی است، یک تعریف رسمی است. کذالک کفل و باقی در بقیه تعریفان همینطور، با همین بیان ثابت میشه که بقیه تعریف هم تعریفات حدی نیستن بلکه تعریف رسمی هست. خب این مطلب اول بود که ثابت شد، ثابت کرد که این تعریف همه تعریف رسمی هست، زیرا که از عرض خاص دارن استفاده میکنن و تعریفی که از عرض خاص استفاده کند رسم است نه هست. اما مطلب دوم، چرا مصنف اصلا تعریف رسمی در اینجا بود در حالی که ما تعریف حدی هم داریم؟ چرا تعریف حدی برای این پنج تا کلی نیورد؟ می‌فرماید که ما این کلیات رو در ضمن فصول مختلف توضیح دادیم. در یه فصلی فصل رو توضیح دادیم، در یه فصل جنس رو توضیح دادیم، در یه فصل عرض عام و عرض خاص رو توضیح دادیم، نوع رو توضیح دادیم، نوع رو تقسیم کردیم به اضافی حقیقی. تمام این کلیات خمس تعاریفشون، توضیحاتشون قبلا گذشت. توضیحاتی که ما در مورد این کلیات خمس دادیم توضیحاتی بود که با رسوم اینها سازگارتر و مناسبتر بود. یعنی در اونجا میگفتیم، در اونجا هم وقتی ما توضیح میدادیم فصل رو میگفتیم در جواب ایشه این هو و فی جوهره واقع میشود، واقع میشود این هم میشود. وقتی توضیح میدادیم جنس و نورو میگفتیم در جواب ماهو واقع میشود، در جواب ماهو واقع میشود، یعنی بر اون چه که به توسط ماهو سوال شده هم میشود. میبینید که اون چه که ما در گذشته برای تبیین این کلیات خمس گفتیم با تعریفات رسمی اینا سازگاره. به این جهت است که مصنف در این فصل ششم از تعریف رسمی استفاده کرده که این تعریف مناسب باشند با اون احکامی که ما در باره این پشت کلی گفته بودیم. اگر تعریف حدی میابد اشکال نداشت، شاید هم از جهتی بهتر بود، ولی مناسب با بیانات گذشته نبود. چون این تعریف ها مناسب با بیانات گذشته است، مصنف این تعریف ها رو آورد. و اینما اورد شیخ رسوم ها، یعنی رسوم کلیات خمس را دون حدود ها، لأن این رسوم اشد مناسبت است لبیانات ها، یعنی لبیانات الکلیات، اون بیاناتی که گذشتن، بیانات گذشته در فصول قبلی طوری بود که با این تعریفات رسمی مناسب تر بودن تا با تعریفات حدی. به این جهت است که مصنف از تعریفات رسمی استفاده کرد و تعریفات حدی در این فصل نیامد.
ما در روابط
سلسله
که چیزی مقابل ماهیات و معمولات اولیه هستن. از ناسطورشون از این ها تحبیل به ماهیات کلیات ها در این ها حد بیان کنند، چون که مثلا قابل حد نیستن.
بله، همونطور که می فرمایید این عناوین مثل جنس، فصل و همین کلیات خمس همشون معقولات ثانیه هست. ولی مقولات ثانی ماهیت داره، منتها ماهیتشون ماهیت ذهنیه، برخلاف مقولات اولا که ماهیت دارن، ماهیتشون هم میتواند ذهنی باشه هم میتواند عقلی باشه. مقولات ثانی هم ماهیت دارن، ماهیتشون منحصرن ذهنی خارجی نیست. و تعبیر اطلاق ماهیت در مقولات ثانی ایراد نداره، بالاخره جنس خودشون ماهیتیست دیگه، نوعی ماهیتیست، نه مصادرشون، خود نوعیت یه چیستیه، منطقه چیستی ذهنی جنس هم همینطور. مصادرشون نمیگیم، مصادرشون ماهیت خارجی هست، مثل حیوان، مثل انسان، اونا ماهیت خارجی هست، هم میتونه خارجی باشن هم ذهنی باشن، اونا مقولات اولا. خود این عناوین نمیگیم، خود این عناوین بالاخره یه چیستی هست، وجود ذهنی دارن. خب چون که وجود نیستن که، یه چیزی هستن که در ذهن موجود میشن، چیز این ماهیت. همه چی ماهیت داره، غیر خدا همه چی ماهیت داره. فقط خدا رو گفتن ماهیت نداره، بعضی گفتن وجود رابط هم ماهیت نداره. ظاهرا دقیقا یادم نیست، وجود رابط نه رابطی، رابطی همون عوارض هم ماهیت دارن، اما وجود رابط رو اگه درست تو ذهنم باشه بعضی گفتن ماهیت نداره، اما واجب تلاش ماهیت نداره، بقیه چیز همه ماهیت داره. ما
خود در
ماهیت اینا، بله ماهیت اینا ماهیت مقولات تست نیست، مقولات تست ماهیت اولی هست، مقولات اولا، اینا مقولات ثانی هست، ولی اطلاق ماهیت در اینا میشه. اون که گفت ماهیت الکلیات اطلاق درستی، تو کلیاتی که الان ما میگیم همین مقولات ثانی هست، اینا ماهیت دارن، خواجم تعبیر به ماهیت الکلیات کرد. فصلون اشارتون، اشارتون الى الحد، این فصل هفتمه، میخوام حد رو تعریف کنیم بعد از احکامش رو بیان کنیم. اول حد رو تعریف میکنه، به تعریف حدی نه به تعریف رسمی، چون تعریف حدی مهمتر از تعریف رسمیه. تا جایی که شاید تعریف حدی باشه، داشته باشه، ما از تعریف حدی که استفاده میکنیم دیگه نوبت به حد به تعریف رسمی نمیرسه. مگه حالا به خاطر یه مناسبت هایی چنان که در فصل قبل دیدید که به خاطر مناسبت ما این کلیات رو به تعریف رسمی تعریف کردیم، ما که تعریف حدی هم داشتن، اون مناسبتی بود. حالا اگه از مناسبت بگذارید، در هر جا که تعریف رسمی و تعریف حدی ممکن باشد، ما تعریف حدی رو مورد استفاده قرار میدیم و تعریف رسمی رو تا جایی که بتونیم استفاده نمی کنیم. در اینجا مصنف تعریف حد رو به تعریف حدی تعریف میکنه، نه به تعریف رسمی. بعد از این که خواجه بیان میکنه، خواجه هم تعریف رسمی رو میاره هم تعریف حدی رو میاره، حالا ما هم هر دو تعریف رو ذکر میکنیم و بیان میکنیم چرا دومی رسمی است. تعریفی که مصنف میاره اینه که الحد و قولون دالون الان ماهیتشه. قول یعنی قضیتون، البته قول میتواند قول لفظی باشد، میتواند قول ذهنی باشد که اسمش اعتقاد است، قول لفظی باشه اسمشون قضیه مفهوم است. بالاخره حد قوله، یعنی مرکب از دو جزئه، این مفرد نیست، گفته میشه حیوان و ناطق. حالا ولو مرکب تام خبری نباشه، مرکب تقلیدی باشه، حیوان و ناطق ممکنه مبتدا خبر نگیریم، صفت موصوف بگیریم، بالاخره مرکب تقلیدی بگیریم، ولی بالاخره مرکب قوله، قول یعنی مرکب. حالا چه قول ناقص که مرکب تقلیدی است، چه قول تام که مرکب انشایی خبری است. خب قولی که بر ماهیتش دلالت میکنه، بر ماهیتش دلالت میکنه، همین که میگه بر ماهیتش دلالت میکنه، ماهیت قبلا گفتیم شامل جنس و فصل میشه، پس یعنی بر جنس و فصل میشه دلالت میکنه. پس حد عبارت است از قضیه‌ای که هم جنس رو در بر داشته باشه، جنس شی رو در بر داشته باشه، هم فصل شی رو در بر داشته باشه، به عبارت جامع ماهیت شی رو در بر داشته باشه. این عبارت، این تعریف حده، تعریفی هم هست که حدیه. میتونیم حرف رو اینطوری تعریف کنیم: قولون یقوم و مقام الاسم المطابق. گاهی بر یه معنای شما اسم دارید، گاهی ممکنه اسم نداشته باشید. اون وقتی هم که اسم دارید، گاهی اسمتون مطابقه، گاهی مطابق نیست. مثلا اینطور میگی: انسان اسم مطابقه، انسان اسمه برای این معنا، یعنی برای این موجود اسم مطابق هم هست، یعنی تمام این حقیقت رو میفهماند مطابق اجمال. یه وقت شما انسان رو اینطوری میگید که موجودان مستقل قامه. این موجودان مستقل قامه اگر اسم بشه، اگر اسم بشه، البته اسم نیست، اگر اسم بشه اسم ناقصه، مطابق نیست، چون همه این انسان رو افاده نمی کنه، ناقصاً انسان رو افاده می کنه، اسم مطابق نیست. پس شیء اسم مطابق داشته باشد، همه اون شیء با این اسم فهمونده میشه، منتها به نحو اجمال. می فهمان حد تعریف داره می کنه حد رو. حد چیزیست که جانشین اسم مطابق شود، منتها اسم مطابق اون مسما را به اجمال می فهماند، حد اون مسما یعنی محدود را به تفصیل می فهماند. حد هم مثل این اسم مطابقه. در چی مثلشه؟ در این که دلالت بر ذات می کند. همونطور که اسم دلالت بر ذات می کند منتها دلالتن اجمالیه، حدم دلالت بر ذات می کنه منتها دلالتن تفصیلیه. خب حالا در تعریف حد دقت می کنید، اینطور می گیم: قولیست که جانشین اسم مطابق می شود. جانشین شدن که فصل نیست، جانشین شدن عارضه. پس این تعریف دوم تعریف به رسمه، نه تعریف به حد، برخلاف اولی که تعریف به حد بود. اولی تعریف به حد بود، دومی تعریف فصله. در تعریف به رسمه، در هر دو ما قولان رو به عنوان جنس آوردیم، ولی در تعریف اول ما بعد قول فصل است، در تعریف دوم ما بعد قول عارض است. پس تعریف دوم میشه رسمی، تعریف اول میشه حدی. اشاره الى الحد، الحد قول دال على ماهیتش. خب خواجه میفرماد هذا حد الحد، این تعریف حدی است برای حد. فقط یرسم گاهی حد تعریف رسمی میشه به این صورت که انه یعنی حد قول یقوم مقام الاسم المطابق. اسم مطابق معلوم شد، یعنی اسمی که میتواند ذات رو به تمامش بفهماند. حالا المنتها على سبیل الاجمال، دلالت علی ذات رو میتونیم متعلق کنیم به یقومو، یعنی یقومو در دلالت بر ذات، یقومو مقام اسم مطابق. خب عبارت به این صورت خوب معنا میشه، یعنی در دلالت بر ذات میتوانی حد رو جانشین اسم کنی، همونطور که اسم دلالت بر ذات میکند، حد هم دلالت بر ذات میکند، پس میتواند این دو جای او بیاید. یه معنا، یکی این که فت دلاله علی ذات رو متعلق بگیرید به مطابق، اونم شدنی اشکالی نداره. یعنی قائم مقام اسمی میشود که مطابق است با اون حد در دلالت بر ذات، همونطور که اون اسم دلالت بر ذات می کند، حد هم دلالت بر ذات می کند. البته این مثل اون اولی روان نیست، متعلقش کنید این فد دلالت علی ذات رو به یقومو، راحت تر عبارت معنی می شه، دیگه پیچ و خم نداره. خب این تعریف حد بود، هم تعریف حدی هم تعریف رسمی. حالا میخوام اقسام حد رو ذکر کنیم. دو بار تقسیم میکنن حد رو، یک بار حد رو تقسیم میکنن به تام و ناقص، یک بار حد رو تقسیم میکنن به حد به حسب الاسم و حد به حسب الماهیه. و میفرماین که در اینجا حد به حسب الماهیه مطرح است، نه حد به حسب الاسم. البته وقتی تقسیم میکنن حد رو به ناقص و تام، نمیگن در اینجا کدام حد مراده، هر چی هست، حد تام، حد ناقص، هر دو مراده. اما وقتی تقسیم دوم رو بیان میکنن که حد تقسیم میشود به حد به حسب الاسم و حد به حسب الماهیت، میگن حد به حسب الماهیت در اینجا مراده، حد به حسب الاسم در اینجا مراد نیست. که این حالا توضیح داده میشه، معلوم میشه. حد تام رو میفرماین عبارت از حدی است که تمام مقومات شی درش ذکر شده باشد. حد ناقص اونیست که تمام مقومات ذکر نشده باشه. خب حالا دقت کنید، میخوام بر این تعریفی که برای حد تام و حد ناقص کردیم یه خصوصیت ازش بکنیم، یه خصوصیتی میخوام استخراج کنیم از این تعریف. گفتیم حد تام اونیست که تمام مقومات شی رو در خودش جا داده باشد. تمام مقومات شی آیا متعددن یا متعدد نیستن؟ یعنی تمام با هم، این جنس و فصل، یک شی چند تا جنس و فصل داره یا یه دونه جنس و فصل داره؟ یه دونه جنس و فصل داره. پس تمام مقومات یک بار بیشتر نمیاد. بنابراین شما اگر میخواد انسان رو تعریف کنید به تعریفی که حد تام باشد، فقط میگه دیگان ناصر، دیگه چیزی دیگه نمیتونی جایی بذارید. بنابراین حد تام هر شیعی یکی بیشتر نیست، یعنی هر شیعی بیش از یک حد تام ندارد. اما حد ناقص چرا؟ حد ناقص عبارت از این بود که بعض مقدمات رو ذکر کنه، ممکنه این یکی این بعض رو ذکر کنه، اون یکی اون بعض رو ذکر کنه، اون یکی بعض بیشتر رو ذکر کنه، اون یکی بعض کمتر رو ذکر کنه. بالاخره بعض قابل تعدد هست، اما تمام قابل تعدد نیست. تمام ما ذاتیاتش متعدد نیست، اما بعض متعدده. گاهی ممکنه این بعض باشه، گاهی ممکنه اون بعض باشه. بنابراین برای یک شی یک حد تام بیشتر نیست، ولی حد ناقص متعدده. و حد ناقص ها فرق میکنن، هر چی که اجزا و ابعاد بیشتر رو آورده باشید حد ناقصتون به کمال و به تام نزدیکتره، هر چی که اجزا و ابعاد مقومات رو کمتر آورده باشید، مقومات کمتری رو آورده باشید، حد ناقصتون از حد تام دورتره. پس حد تام و حد ناقص پس حد ناقص حد تام اشتباه گفتم، حد ناقص ها شدت ضعف دارند. بستگی داره به این که شما در این حد ناقص از بیشتر اجزای ماهیت استفاده کردید یا از کمتر استفاده کردید. اگه از بیشتر استفاده کردید حدتون، حد ناقصتون عالی تره، اگر از کمتر استفاده کردید حد ناقصتون سافلتر و نازلتره. پس خلاصه مطلب رو عرض کنم، حد تام عبارت شد از اونی که از تعریفی که تمام اجزاء ماهیت و مقومات ماهیت در خودش جمع کرده باشه و برای هر شیء بیش از یکی هم نیست. حد ناقص عبارت از اون حدی که بعضی از مقومات رو در خودش جمع کرده باشه، و گفتیم برای هر شیء ممکنه چندین حد ناقص داشته باشیم که این حدود ناقصه از نظر قوت ضعف با هم تفاوت خواهند داشت، بخاطر این که بعضیاشون مقومات بیشتری رو بر خودشون جا دادن میشوند قوی تر، بعضی ها مقومات کمتری رو شامل شدن میشوند ضعیف تر. این تقسیم حد بود به تام و ناقص، و بیان این که تام یکی بیشتر نیست، ناقص متعدد است، و ناقص های متعدد هم با هم تفاوت به شدت ضعف دارند. حالا میرسیم به حسابه ایس اومدن از میکنم، همون نرسیم.
تقسیماتی
که برای شرط نمیان شد،
اینها تقسیم
شی
به
افرادش یا
تقسیم
شی
با
نقیدش
که
حالا یه نحوه اشتراک نفسی مثلا مهم دارم میاد الان بحثش. ولحدو من حتام ولحدو، یعنی شما میخواد بگید اطلاق حد بر این دو قسم، حد به اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی، این میپرسیم دیگه، این بعدا عرض میکنیم. میاد چون اگه مصادیق حد باشن اینها حد بر اینها به اشتراک معنوی صرف می‌کنه. اگه مصادیق نباشن اشتراک لفظی این توضیحش نشون میده. ول حد و من هو یعنی بعضه هو تامون تام چیزی تام اون است که اشتغال علی جمعی مقدمات مثل قول ما در انسان بگیم انه حیوان ناطق، حیوان ناطق می شود حد تام برای انسان، چرا؟ چون مشتمل بر تمام مقدمات انسان است. لما این ها یعنی به بعض حد ناقص است که این ناقص یشتمل علی بعض ها یعنی بعض مقدمات ازا کان اون بعض مساوی للمحدود، یعنی بتونه محدود بفهمونه. اگر نتونه محدود بفهمونه و مساوی با محدود نباشه که هیچ، اختصاص به محدود نداشته باشه که تعریف نیست. تعریف باید ممیز باشه، در صورتی ممیزه که اختصاص به محدود و معرف داشته باشه. اگر مشترک باشه که ممیز نیست. پس باید مساوی با محدود باشه. مساوی با محدود باشه یعنی اختصاص محدود داشته باشه که بتونه این محدود رو و معرف رو از معدا جدا کنه. تقولنا لهو یعنی برای انسان، انهو جسمون او جوهرون ناطقون، که همه ذاتیاتون نهی بردیم و جسمون نامن حیوانون اینه گفته نشده، فقط گفتیم جسمون ناطقون یا جوهرون ناطقون. خیلی ها رو حس کردیم، خیلی از مقدمات حس کردیم، ولی همین که گفتید ناطقون همین باعث شده که جسمون ناطقون اختصاص به انسان پیدا کند و مساوی و محدود باشد، یا جوهر و ناطقان مساوی و محدوده. اما اگر گفتید جسمون مساوی نیست، جوهران مساوی نیست، اما وقتی ناطقان را آوردید مساویش کردید، ولو این که بعضی از ذاتیات حذف شدن، ولی بالاخره این مجموعه ای که الان گفته شده اختصاص به محدود دارد. و تام لا یکون الا واحدا، یعنی حد تام برای هر شیء فقط یکیست، یعنی هر شیء بیش از یک حد تام ندارد. و اما حدود ناقص فکثیرتون، حدود ناقص زیادن، یک شیء ممکنه چند تا حدود ناقص داشته باشه، حدود ناقص هم با هم تفاوت تشکیکی دارن. یفضل بعضها علی بعض به حسب ازدیاد الاجزا، بعضی از این حدود ناقصه فضیلت دارد بر بعضی دیگر به حسب ازدیاد اجزا، یعنی وقتی اجزای مقدمه رو در خودش زیاد ترجم کرده باشد این فضیلت دارد بر اون حد ناقصی که اجزای مقدمه کمتری رو در خودش جمع کرده باشد. پس حدود ناقصه کثیرند و تفاوتشون هم به فضیلت هست، نه تفاوت حقیقی داشته باشند. پس بینشون تشکیک هست نه اختلاف حقیقت، که این هم بعدن گفته میشه. بعدن گفته میشه که حدود ناقصه بینشون رابطه تشکیک برقرار است نه رابطه تباین. این یه تقسیم بود. بله.
یا به
اینکه یا اجزای مهمتری کیفیت
رو بیاریم.
نه اجزا ببینید فصل که باید بیارید و الا اختصاص درست نمیشه. با عرض خاص
بیاری؟
عرض خاص یه حد نیستم. اگه من حالا مثالیم که من از خارج دادم مثال خوبی نبود، من گفتم انسان جوهریست مستقل قامه یا جسمیست مستقل قامه، خوب نبود. مستقل قامه از عرضه، این دو رسم باید زشت بشه، توی حد نباید زشت بشه. ما اجزاء مقدمه رو توی حد باید بیاریم، مستقل قامهش از اجزاء مقدمه نیست، ناطق از اجزاء مقدمه است، جسمون از اجزاء مقدمه است. وقت ما اگر ناطق رو نیاریم اصلا اختصاص پیدا نمی کنه، این حد محدود مساوی نمیشه با محدود. اگر هم بیاریم که خب دیگه بالاخره قوی ترین جزء آوردیم و اون اجزای دیگر رو کم و زیادش میکنیم، مگر اینکه شما بفرمایید که هرچی نزدیکتر بشیم به حیوان از نظر کیفی مقدمیست، از نظر کیفی قوی تر. چون ممکنه شما دو تا مقدمه ذکر کنید، بگید جوهرون جسمون ناطقون، یه بار بگید جسمون نام ناطق. همین جسمون نام ناطق به تنهایی از نظر کیفی قوی تر است از جوهرون جسمون، با اینکه جوهرون جسمون از نظر تعداد بیشتره، اما جسمون نام از نظر کیفی قوی تره. ممکنه شما فضیلت رو بگید از ناحیه کیفی باشه، این هم ممکنه، ولی ظاهرا ایشون داره فضیلت رو از ناحیه ازدیاد اجزا میگه، به کیفیت کار نداره. به این کار نداره که کیفیت این تعریف قوی تر از کیفیت اون تعریفه. ازدیاد اجزا براش مهمه. تعبیر خواجه اینطوریه. همون طبق نظر ملا صدر عصر دیگه از خاص نشاره بکنه که همین ناطق خود ابن سینا این مسئله قبول داره. گاهی گفته می شود که ناطق که فصل اخیره خودش به تنهایی به صورت مجمل تمام ذاتیات قبل از خودش رو جمع کرده، یعنی چون ناطق هم جسمون هست، هم جسمون نامین هست، هم جوهرون هست، هم حیوانون هست، هم حساسون هست، هم متلکم به اراده هست، همه چی هست، همه چی تو ناطق هست. خب اگه این باشه خود ناطق میشه حد تمام. ابن سینا در یه جا تمایل داره که فصل تنها رو حد تمام قرار بده، شاید منظورش همینه که فصل تنها به تنهایی مشتمل بر تمام مقدمات هست، پس میتواند کار حد تمام رو انجام بدهد. بنابر نظر صدرا بله، ناطق رو میتونیم حد تمام قرار بدیم، چون ناطق مشتمل بر تمام خصوصیاته، فصل اخیره، فصل اخیر جامع تمام مقدمات هست. اما به صورت ظاهری هم نیست که اینا دارن میگن که باید حیوانم بیاد، ناطقم بیاد، تمام مقدمات باید بیاد. البته خود حیوانم که دقت میکنید، خود حیوانم به اجمالش مشتمل بر جوهر و جسم و نامی و امثال ذلک هست، آخه ناطقم میتونه به اجمال مشتمل باشه، ولی قانون شده که حد تام رو مرکب کنند، حد تام رو مرکب کنه از جنس و فصل، ولی فصل تنها ممکنه کار حد تام رو انجام بده. و ایزن منه تقسیم دیگری است برای حد، که در این تقسیم ما میگیم حد یا به حسب الاسم است یا به حسب الحقیقت و الماهیت است. این قبلا گذشت، مطلبش قبلا گذشت، که گاهی شما ماهیتی رو تعریف میکنید، گاهی مفهوم اسمی رو تعریف میکنید. در فصل 11 هم صفحه 68 گذشت، شاید فصل 11 هم نبود، در فصل 16 هم، در فصل 16 هم از نهج اول صفحه 68 گذشت. اعلم ان سؤال السائل بما هو به حسب ما یجوه کل لغتین هو انه ما ذاته او ما مفهوم اسمه بالمطابقه. به ما هو سؤال میکنیم یک بار از این که ما ذاته، یک بار ما مفهوم اسمه. پس ما هو یعنی حد میتواند گاهی بیان کننده مفهوم اسم باشد، گاهی بیان کننده ماهیت باشد. اینم معنای تقسیم دیگر برای حد که قبلا بیانش گذشته. و ایزن منها یعنی من الحد یعنی بعض الحد ما یکون و به حسب الاسم، و منها یعنی بعض الحد ما یکون و به حسب الماهیه کما مر اشیان وصف 68 یا در فصل 16 هم از نهج اول که ممکنه بعضی شما فرق کنه، فصلشون توضیح بدم بهتر اینه که صفحه بگم. خب حالا در تقسیم اولی که کردیم گفتیم حد یا تام است یا ناقص، دیگه نگفتیم مراد مصنف در اینجا حد تام یا حد ناقصه، مطلق حد مراده. اما در تقسیم دوم که گفتیم حد به حسب اسم است یا به حسب ماهیت، بیان کنیم که مقصود مصنف کدوم یکی از این دو تا. مقصود مصنف حد به حسب اسم نیست، حد به حسب ماهیته. دقت کنید حد به حسب شرح الاسم در اینجا مراد نیست، حد به حسب شرح الاسم با حد به حسب الماهیه یکیه، فقط فرقش اینه که شرح الاسم قبل از اثبات وجوده، حد به حسب ماهیه بعد از اثبات وجوده، و الا نحوه حرفها فرق نمی کنه. وقت معنی نداره که بگیم مصنف حد به حسب الحقیقه رو اراده کرده، حد به حسب الاسم اراده نکرده. خب هر دوشون که یکیه، اراده کردن من اینه یکی رو اراده کرده یکی رو اراده نکرده معنی نداره. این به حسب الاسم همونی که عرض کردم، نه به حسب الاسم یعنی حد شرع الاسمی یا حد حقیقی، حد شرع الاسمی و حد حقیقی هر دوشون یکی هست، از نظر اجتمال بر اجزا هر دو یکی هست، اونم مشتمل بر تمام مقدمات، اینم مشتمل بر تمام مقدمات، منتها اون قبل از اثبات وجود، این بعد از اثبات وجود. شرح مفهوم اسم، بله شرح مفهوم است. مثلا گفته میشه قبلا داشتیم فتوست یعنی چی؟ شما شروع میکنید به تعریف کردن، تعریف میکنید فتوسات رو انف و کذا، با اینکه انف کذا فتوسات نیست، موضوع فتوساته، ولی گفتیم برای تبیین فتوسات ناچار این موضوع رو در تعریف اخذ کنیم. چرا؟ چون دارین اسم فتوسات رو تعریف میکنید، در اسم فتوسات باید موضوع این عرض هم تعریف، در تعریف این اسم باید موضوع عرض هم بیاد. اینا مفاهیمی قبلا گفته شد، انشالله یادتون هست. ول مراد ها هنا، یعنی در این فصلی که الان درش هستیم، هوالذی به حسب الماهیه، حد به حسب الماهیه. خب این تمام شد. حالا میخوام یک رسیدگی بکنیم به این که اطلاق حد بر حد تام و حد ناقص به اشتراک لفظی یا به اشتراک معنوی. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که میخوام ببینیم رابطه حدود ناقص با هم رابطه تشکیکیست یا نه. ایشون میفرماد که اطلاق حد در تام و ناقص به اشتراک لفظیه. چرا؟ چون حد تام دلالت میکند بر ماهیت بالمطابقه، حد ناقص دلالت میکند بر ماهیت بالالتزام. و دلالت بالمطابقه با دلالت بالالتزام، یا دال بالمطابقه با دال بالالتزام فرق میکنه. پس حدی که عبارت از تام است با حدی که عبارت از ناقص است دوتاست. اطلاق حد بر این دوتا اطلاق اشتراک لفظیه. از این دوتا یکی بودن حد بر جامع اطلاق میشد و این جامع دو مصداق داشت، اطلاق اشتراک معنوی بود. اما چون این دوتا دوتا هستن با هم با این بیانی که عرض کردم تفاوت میکنن، چون دوتا هستن اطلاق حد بر این غیر از اطلاق حد بر اونه، پس حد میشه اشتراک مشترک لفظی بین هما. این تعریف حرف خارجه است. البته قطب این مطلب رو قبول نداره، اصرار داره که اشتراک شکل لفظی نیست. حالا ما به حرف قطب که نکار نداریم، خود ما رجوع میکنیم.
نه
نه هر دوشون ما تقسیم میکنم. ما حد رو معنا کردیم دال علل مایه همین. اما دال خب، اما دال علل مایه که علا سبیل المطابقت که علا سبیل الالتزام، این دوتا فرق گذارن. بله اگر دال علل ماهیه جامعی باشد که بر هر دو صدق کند به نحو واحد، مشترک میشه مشترک معنوی. اما دال علل ماهیه صدق میکند بر دال علل ماهیه بالمطابقه و صدق میکند بر دال علل ماهیه بالالتزام، به صدق مختلف دلالت دال فرق میکنه. یکی دال بالمطابقه، یکی دال بالالتزام. این دو تا هم دو تا هم یکی نیستن. دال بالمطابقه مشترکه، اما نه دال علل ماهیه مشترکه، اما دال علل ماهیه بالمطابقه یا دال علل ماهیه بالالتزام، این دو تا فرق میکنه. حدم داره برای این دو تا اطلاق میشه، نه بر دال علل ماهیه اطلاق میشه بعد به توسط دال علل ماهیه برای این دو تا اطلاق میشه، بلکه یک بار اطلاق میشه بر دال علل ماهیه بالمطابقه، یک بار اطلاق میشه بر دال علل ماهیه بالالتزام. اگر اول اطلاق میشد بر دال بر ماهیت، بعد به دو قسم بالمطابقه و الالتزام تقسیم میشد، میشد مشترک معنوی. البته حالا به این صورت هم یکی میشه مشترک معنوی. خواجه به اون صورت داری میشه. از چیزم قطب مخالفه، رجوع کنید ببینید قطب مخالفه. من دارم کلام خواجه توضیح میدم، حالا کلام ایشون درسته، کلام قطب درسته، مراجعه میکنید خودتون جنبندی میکنید. حتی داره توضیح، برای توضیح اینطور بره عبارت رو توجه کنید. خواجه چی دیگه وارد بحث میشه، میگه که حد تام اونیست که دلالت میکند بالمطابقه و حد ناقص اونیست که دلالت میکند بالالتزام. بعد میگه حد تام با اسم مطابق دلالتش یکسان است. همونطور که حد تام دلالت میکند بالمطابقه، اسمم دلالت میکند بالمطابقه. منتها تفاوت بین حد تام و اسم اینه که اسم مفرد است و با مفرد بودن دلالت میکند بر ذات، حد تام مرکب است با مرکب بودن دلالت میکنه بر ذات. پس در دلالت کردن بر ذات بالمطابقه حد تام با اس فرقی ندارن، در مفرد بودن و مرکب بودن فرق دارن، ولی هر دوشون یعنی حد تام و اس هر دوشون در نحوه دلالت با حد ناقص فرق دارن، در نحوه دلالت، چون حد تام و اس دلالتشون مطابقی است، حد ناقص دلالتش التزامی است. و اسم حد یقع یعنی اطلاق می شود بر تام و ناقص بل اشتراک و اشتراک لفظی، لأن تام دالون علی الماهیه بل مطابقه خط پایین و ناقص و دالون علیها لا بل مطابقه، بل مطابقه با لا بل مطابقه جامع ندارند، دوتای جدای از همان، پس اطلاق حد بر این دوتا می شود اشتراک لفظی، نه اطلاق بر جامع بشه، چون یکی بل مطابق است یکی لا بل مطابق است. خب لعنه تام دالون علی الماهیه بل مطابقه و ناقص دالون علیها لا بل مطابقه، بعد از اینکه میگه تام دالون علی الماهیه بل مطابقه میگه کل اسم، یعنی در این وسط اسم را هم که مورد بحث ما نیست حکمش رو بیان میکنه، مورد بحث ما حده، حالا یا حد تام حد ناقص، اسم مورد بحث ما نیست، ولی لابلای این بیان مطلب حد اسم، حکم اسم هم بیان میکنه، کل اسم یعنی حد تام مثل اسمه، همونطور که حد تام یا اسم دلالت میکند بر ماهیت بالمطابق، همونطور که اسم دلالت میکند بر ماهیت بالمطابق، حد تام هم دلالت میکند بر ماهیت بالمطابق، الا اینکه بین اسم و حد تام این فرق است که اسم مفرد است و حد مؤلف است یعنی مرکب است. خب پس حد تام دال علی الماهیت شد بالمطابقه، ولی الناقص دال علی یعنی علی الماهیه لا بالمطابقه بعد الالتزام. پس بنابراین دو جور حد داریم، اطلاق حد بر این دو جور اطلاق بر جامع نیست، اطلاق بر دو فرد جدا، بنابراین میشه اطلاق به نحوه اشتراک لفظی نه به نحوه اشتراک معنوی. خب حالا حد بر حدود ناقصه چطوری اطلاق میشه؟ بفرمان علا سبیل تشریک اطلاق میشه، چون حدود ناقصه دقت شدین که بعضیشون بر بعضی ها فضیلت داشتن، بعضی اجزای بیشتر داشتن شدن افضل، بعضی اجزای کمتر داشتن شدن غیر افضل، افضل و غیر افضل اختلاف تباینی ندارن تا اطلاق حد بر اونها به اشتراک لفظی بشود، بلکه اختلاف تشکیکی دارن، پس اطلاق حد بر اونها به تشکیک میشود. و یقع یعنی یقع الحد، یطلق الحد بر حدود ناقصه به تشکیک نه به اشتراک، لأن المشتمل یعنی لأن الحد ناقصا مشتمل على اجزاء اکثر اولا به هذا الاسم یعنی اسم حد من الحد ناقص المشتمل على اجزاء اقل، اونی که مشتمل بر اجزاء اکثره اولا از اونیست که مشتمل بر اجزاء اقله، پس با هم تفاوت تباینی ندارن، تفاوت به اولویت و عدم اولویت دارن، تفاوت به اولویت و عدم اولویت باعث میشه که اطلاق تشکیکی باشد نه اشتراک لفظی، اگر تفاوت تباینی بود اطلاق به نحوه اشتراک لفظی میشود. خب تمام شد مثلا، در عبارت مصنف نداشتیم که مراد حد تام یا حد ناقص، در تقسیم دوم بیان کردیم که مراد به حسب الماهیت و به حسب الاسم، در تقسیم اول بیان نکردیم چون حد هر دو رو شامل میشد، الان میخوام بیان کنیم که مراد مصنف از حد حد تامه، یعنی در این فصل بحث ما در حد تامه و از کجا استفاده میکنیم، از همین بیانی که استفاده کنیم، از همین بیانی که گفتیم که حد وقتی گفته می شود حد یعنی مطلق گذاشته میشه، قید تام و ناقص نمیاد، اگه قید تام بیاد خب معلومه حد تام مراده، قید ناقص بیاد معلوم میشه که حد ناقص مراده، اما اونجایی که مطلق گذاشته میشه حد مقید به تام و ناقص نمیشه، در چنین جایی چون حد تام بله حد حقیقی است، این اطلاق منصرف می شود به حد تام، بنابراین در این فصل هم که مصنف حد رو مطلق کرده، قید ناقص یا قید تام رو نیاورده، این اطلاقش منصرف می شود به حد حقیقی یعنی حد تام، پس معلوم می شه مرادش از حد حد تامه. فاذا اطلق هذا الاسم، اگر مطلق گذاشته شود، اطلق در اینجا معنی اطلاق شود یعنی گفته شود نیست، اطلاق اطلق یعنی مطلق گذاشته شود، اگر این اسم حد مطلق گذاشته شود، قید ناقص و قید تام برش وارد نشود، فالواجب این است که هم شود بر تام که اون تام حد حقیقی است. وحدهو، این وحدهو میتواند قید الحد الحقیقی باشد که در این صورت مؤکد حصری است که از الذی هو الحد الحقیقی فهمیده میشود، چون الذی هو الحد الحقیقی مشتمل بر ضمیر فصله و مفید حصره. این وحدهو همون حصری رو که از الذی هو الحد الحقیقی فهمیده میشود تأکید میکند، پس وحدهو میتواند قید باشد برای حد حقیقی، میتواند قید باشد برای یهمل علی التام، فالواجب ان یهمل علی التام وحده، فقط باید بر تام هم شود یعنی بر ناقص هم نشود. و ایاهو انا از شیخی هذا الفصل، همین حد تام را شیخ در این فصل قصد کرده، اگر مطلق چون شیخ مطلق گذاشته، چون شیخ مطلق گذاشته و الان گفتیم اطلاق منصرف می شود به حد تام، نتیجه می گیریم پس کلام شیخ هم منصرف می شود به حد تام، پس شیخ انا یعنی قصده همین حد تام رو در این فصل. بنابراین اولا مصنف قصد کرده حد به حسب الماهیت رو، ثانیا مصنف قصد کرده حد تام رو. این بیان تعریف حد بود و اقسام حد و این که مصنف از این اقسام کدام رو اراده کرده بود. حالا حد مطالبی داره که انشاءالله در جلسات آینده معلوم میشه.